خدای که ذکر ده خدای که دو.
السلام علیکم وکیل احمدی لکندر بیدت.
سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت
افغانستان شد. خوش آمدین به این مجله خبری رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم. امور فنی این 30 دقیقه را عقاب پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. یک مقام ایرانی با اشاره به درگیری دیروز میان نیروهای مرزی طالبان و ایران میگوید که هر نوع درگیری با زیان راهبردی اردو جانب است. سید رسول موسوی مدیر بخش آسیای جنوبی در وزارت خارجه ایران این را امروز در توییتر نوشت. نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی روز شنبه در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز درگیر شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان بر رادیو آزادی گفت که در این درگیری یک تن از طالبان و یک تن از نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. اما خبرگزاری ارنای ایران گزارش داده که در این درگیری دو تن از نیروهای مرزی این کشور کشته شدند و دو غیر نظامی زخم برداشتند. علت این درگیری تا هنوز مشخص نشده. امروز یکشنبه 28 ماه می روز جهانی مبارزه با گرسنگی است. این روز امسال در حال فرا می رسد که بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 20 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرواند و از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار گرفتند. شمار مجموعی کسانی که در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند بیش از 28 میلیون تن گفته شده. اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا گفته که ممانعت طالبان از کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی در افغانستان بر روند مددرسانی تأثیر گذاشته است. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید که به حمایت از افغان‌هایی که در نتیجه جنگ‌ها بیجا شدند و همچنان بازگشت کننده‌ها به افغانستان متحد است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR امروز در توییت گفت که کمک‌های شامل ارائه آموزش‌های معیشتی و ایجاد فرصت‌ها برای زنان است تا بتوانند به خود و خانواده‌هایشان کمک کنند. به گفته این نهاد، با بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان بیش از 1,350,000 تن به مناطق اصلیشان بازگشتند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه امروز برگزار شد. انتظار می رود مراکز رای‌دهی در همین دقایق برای رای دهندگان بسته شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدار اوغلو دو نامزد این دور انتخابات هستند. در دور اول انتخابات که دو هفته پیش در 14 ماه می برگزار شد، هیچ یک از نامزدان نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند. 64 میلیون تن در ترکیه واجد شرایط رای‌دهی بودند. و نیروهای روسی کیف پایتخت اوکراین را اوایل صبح امروز هدف حملات هوایی قرار دادند. مقام‌های اوکراینی میگویند که از آغاز تهاجم روسیه بر این کشور، این رویداد بزرگترین حملات تیاره‌های بی‌سرنشین به شهر کیف بوده. مقام‌های اوکراینی میگویند که سیستم‌های دفاعی این کشور دست کم 40 تیاره بی‌سرنشین را نابود کرده. با گفته مقام‌ها در نتیجه برخورد پارچه‌های تیاره یک نفر در زمین جان باخته و دو تن دیگر هم زخم برداشتند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:34 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، بعد دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی یک فرمانده ایران از مناطق مرزی دیدار کرده. ایران از این درگیری‌های مرزی آسیب بیشتر می‌بیند یا افغانستان که در حاکمیت طالبان قرار دارد؟ گفتگو می‌کنیم در این مورد با یک آگاه امور نظامی. رای‌دهی در دور دوم انتخابات ترکیه قرار است پایان یابد. مردم تصمیم می‌گیرند که رجب طیب اردوغان بماند یا برود. خبرنگاران افغان از وضعیت کاری و زندگیشان نگرانی دارند.
اگر خبرنگار سانسور نکنه، گزارش ها و برنامه را خبرها را با خطر مرگ با مشکلات جانی البته روبرو میشه.
در این مجله خبری با زن هم در ولایت هرات آشنا خواهید شد که از طریق فروش غذا مخارج خانوادهش را تامین میکند.
همین جایی نمی کاروبار را پیش برداشتیم، شکر خوب است. کاروبار کردن هیچ عیب نداره، هیچ ننگ نکنن، ننگ چی؟
رویدادهای ورزشی هم در این مجله خبری جا دارند، دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وان
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته و میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. به دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی، شمار از افغان ها ادامه این درگیری ها را به نفع افغانستان نمی دانند. مقام های ایران و طالبان یک دیگر را عامل درگیری روز شنبه در نیمروز می دانند. به گفته این مردم، اختلاف ها باید از طریق گفتگوها حل شود، زیرا به گفته آنها بیشترین آسیب در جنگ به غیر نظامیان می رسد. در این حال رئیس نیروی زمینی ایران و شمار دیگر از مقام های ارشد نظامی این کشور از مناطق مرزی افغانستان و ایران دیدار کردند. حمید حکیمی با ماست با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از درگیری دیروز میان افراد طالبان و سربازان ایرانی در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز، برخی از شهروندان افغانستان از وضعیت متشنج با ایران و پیامدهای این درگیری ها نگران هستند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که این درگیری ها را به نفع افغانستان نمی دانند و باید مشکلات از طریق گفتگو حل شود. و گفته آنان در این درگیری ها بیشتر غیر نظامیان آسیب خواهند دید. حکومت طالبان و مقام های ایران درباره درگیری روز گذشته در منطقه مرزی ولسوالی کنگ نیمروز یک دیگر را ملامت می کنند. وزارت داخلی طالبان کشته شدن یکی از سربازانشان در این درگیری ها را تایید کرده و خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده که در این درگیری دو سرباز نیروهای سرحدی ایران کشته و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. پس از درگیری روز گذشته هر دو طرف با هم گفتگو کردند و ظاهرا برای بررسی چگونگی این رویداد به توافق هم رسیدند. امیر کیومرث حیدری رئیس نیروهای زمینی ایران روز شنبه با شمار دیگر از مقام‌های بلندپایه نظامی و امنیتی کشور از مناطق مرزی افغانستان و ایران دیدار کردند. با این حال سید رسول موسوی معین وزارت خارجه ایران برای جنوب آسیا ادامه این درگیری‌ها را به ضرر هر دو کشور خوانده است. او امروز در صفحه توییترش نوشت که مردم و رهبران دو کشور باید بدانند که هر نوع درگیری به ضرر هر دو جانب تمام می شود. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از رئیس نیروهای زمینی ایران نوشته است اکنون اوضاع در منطقه آرام است، اما او طالبان را عامل درگیری روزی گذشته دانسته است. اما وزارت دفاع حکومت طالبان جنوبی ایرانی را به آغاز درگیری روزی گذشته متهم کرده است. این درگیری در منطقه مرزی ولسوالی کنگ نیمروز زمانی رخ داد که سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل در دیدار با حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در کابل بر مدیریت مناطق سرحدی در هماهنگی و هر دو طرف تاکید کرده بود. گفتنی است که پیش از این نیز نیروهای ایرانی و طالبان بارها با یکدیگر درگیر شدند که در این درگیری ها هم به هر دو طرف تلفاتی وارد شده است. بله،
تشکر میکنم. حمید حکیمی را با خود داشتیم در مورد نگرانی ها پس از درگیری که میان نیروهای ایرانی و طالبان در ولایت نیمروز رخ داده. این درگیری در منطقه کنگ نیمروز البته رخ داده که به نگرانی ها افزوده. در این حال ایران از چند به این سو مشکل حقابه با طالبان دارد و چند بار هشدارآمیز هم برخورد کرده. این سو طالبان گفتند که ایران باید مواظب و مراقب حرفهایش باشد. برای بحث در این مورد و جنجال ها میان طالبان ایران، محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان را با خود داریم. آقای رادمنش خوش آمدین به این مجله خبری ما. این هم درگیری های مرزی یا زور آزمایی ها بیشتر فکر میکنین به کدام جانب آسیب میرسانه؟
سلام بر شما و بینندگان محترمتان. شما می دانید که افغانستان و ایران سرحدات طولانی دارند و در غرب کشور ما اکثرا ایتو برخوردهای صورت گرفته. معلوم میشه که افغانستان بعد از کشاکش های بسیار زیاده، امروز هم مردم افغانستان از جنگ خستن و هم شما میدانید که ایران یک کشوری هست که از نگاه سلاح و تجهیزات گپ بسیار بلندی را میزنه. یقینا شما در این برخوردها دیدیم که مردم ولایت نیمروز آسیب پذیر شدن. یقینا که این طور برخوردها اگر به وجود می آید، متاسفانه افغانستان زیادتر ضربه زیر می بینه و متاثر می شه. متاسفانه بعض یوتیوب ها و بعض ویدیوهای را که شما دیدین برای سربازای انجاری افغانستان یک روحیه کاذب داد که بالاخره در سرحدات افغانستان هر دو نیروی از نگاه اسلامی ایدئولوژیک با هم برخوردهای را انجام دادند و این برخوردهای یقینا به ضرر افغانستان انجام خواهد شد.
رادمال سب، چرا طالبان بارها در مناطق مرزی با نیروهای ایرانی و همچنان با نیروهای پاکستانی درگیر شدند؟ آیا با مسائل مرزی خیلی آشنایی و بلدیت ندارند؟
شما ببینید در افغانستان گروه های تروریستی وجود دارند و این گروه های تروریستی همیشه تهدیدات را متوجه از کشورها ساخته و این کشورها وقتی خواستند که از گروه های تروریستی جلوگیری بکنند، ترفندهای به وجود آمده که بین نیروهای سرحدی افغانستان با پاکستان و سرحدی افغانستان با ایران برخوردهای صورت گرفته و من متیقین هستم که هرگاه از نگاه کنوانسین ها سربازان طالبان در غرب و جنوب افغانستان آگاهی نداشته باشند، به جای از این که مسائل از روی مذاکره حل شود به مسائل نظامی اقدام میشه و این اقدام یقینا نظر ای هست که اینها انقدر به مسائل سرحدی و نظامی که باید تخصص داشته باشند در مسائل سرحدی صورت میگیره که البته گناه ای هست که اینها به مسائل کمتر بلد هستند.
آقای رادمنش، پیامدها چی میتونه باشه؟ این سو برخی نگرانی های پس از مشکل حقابه ایران مطرح شد، دو طرف لفاظی هایی کردن، حالا پیامدها چی میتونه باشه با درگیر شدن؟ این مسائل به نحو چطور یعنی ممکن است که حل شود؟
ببینید، مسائل به شکل احساساتیش توسط جوانب وقتی طرح میشه که مثلا یک بشکه زرد که قبلا به نام انتحاری از او یاد میشد آب میشه و گفته میشه که به رئیس جمهور ایر ما روان میکنید، ای بسیار تحریک آمیز است و سربازانشان در سرحدات ایره تمسک قرار میدن و بالاخره نمیتر مسائل را به وجود میایه و این مسائل اگر ادامه پیدا بکنه به جای از این که از مسائل سیاسی و دیپلماتیک ما بتوانیم به مشکلات عمده رسیدگی بکنیم، مشکلات زیادتر به افغانستان و حتی به ایران به وجود خواهد آمد و این مشکلات میتوانه که در آینده برای هر دو کشور ضررهای بسیار زیادی را وارد بسازه که باید آنچنان که در سطح رهبری ایران و افغانستان تعاملات وجود داره در سطح پایین معاملات را خاتمه بدن و برای کشتن مردم و افراد بیگناه در مناطق سرحدی خاتمه بدن و این گناه رهبری سیاسی هر دو جانب است.
خیلی سپاسگزار از شما محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان که در این مجله خبری با ما همراه بودید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 6:45 دقیقه به وقت افغانستان و 5:15 دقیقه به وقت ترکیه است، جایی که امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو دو نامزد این دور انتخابات بودند. بیش از 64 میلیون تن در ترکیه واجد شرایط رایدهی دانسته شدند. ستار فروغ هم اکنون با ماست با جزئیات بیشتر در این مورد. فروغ صاحب،
تشکر نعیمی صاحب. مرکزهای رایدهی ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی باز شد و مردم در دور دوم انتخابات رای دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی که از بیش از 2 دهه در قدرت است و کمال قلیچدار اوغلو دو نامزد این دور انتخابات هستند. قلیچدار اوغلو پس از آن که رای خود را در صندوق ریخت، از رای دهندگان خواست که خود را از شر رژیم به گفتهش استبدادی رهایی بخشند. اردوغان و همسرش در استانبول رای دادند و سپس اردوغان مردم را بار دیگر تشویق کرد که در دور دوم انتخابات رای بدهند. او گفت که دعا می کند که انتخابات به نفع کشور و ملتش تمام شود. در همین حال گزارش شده که ناظرین انتخابات در استانبول و جنوب شرق ترکیه مورد حمله قرار گرفتند. یک قانون گذار از استانبول وابسته به اپوزیسیون گفته که یک گروهی از افراد به او و دو تن دیگر پس از آن حمله کرد که آنها از بی‌نظمی ها در انتخابات شکایت کردند. دور اول انتخابات 2 هفته پیش در 14 ماه می برگزار شد، اما هیچ یک از نامزدان نتوانستند که بیش از 50% آرا را که برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری لازمی هست به دست بیاورند. بیش از 64 میلیون نفر در ترکیه واجد شرایط رایدهی هستند. در همین حال احمد ینی رئیس اداره انتخابات ترکیه گفته که نتایج انتخابات دور اول نسبت به دور نتایج انتخابات دور دوم نسبت به نتایج دور اول زودتر اعلام خواهد شد، زیرا به گفته او در این دور دو نامزد هستند و شمارش آرا سریعتر صورت خواهد گرفت. اما او مشخص نکرده که دقیقا نتایج دور دوم انتخابات کی اعلام خواهد شد. در دور اول انتخابات خبرگزاری آنادولو که خبرگزاری دولتی ترکیه هست و خبرگزاری دیگر موسوم به آکا که مربوط به اپوزیسیون هست، در روز اول دور اول انتخابات پس از پایان رایدهی اعلام کردند که انتخابات به دور دو خواهد رفت، اما کمیسیون انتخابات یک روز بعد نتایج دور اول انتخابات را اعلام کرده بود.
تشکر میکنم از ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی که از تحولات تازه در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با ما و شما میگفت. اکنون تا ساعت بعد مشخص خواهد شد که کدام نامزد پیشتاز است و ای که مردم تصمیم آینده شان را گرفتن که کی در کرسی ریاست جمهوری ترکیه تکیه بزنه. برای بحث بیشتر در این مورد اکنون هاشم دانش آگاه مسائل بین المللی را از ترکیه با خود داریم. آقای دانش سلام، خوش آمدین. انتخابات چگونه در ترکیه سپری شد؟
تشکر، سلام بر شما، تمام همکارای تکنیکی و بیننده ها و شنونده های محترم شما. من فکر میکنم که در ترکیه که دومین بار است که انتخابات برگزار میشن، چون بر بار اول هیچ کاندیدی نتانست 50 جمعیه کرد تکمیل بکنن، تقریبا در یک فضای بسیار امن و هر کس مطابق به ایدیا و تفکر خود بر صندوق‌های رای میرن و یکی از دموکراتیک ترین انتخاباتی است که در سطح کشورهای اسلامی برگزار میشن و مردم بر تعیین سرنوشت آینده خود به هر کسی که به فکر خودش ایتا فکر میکنن که ترکیه را از وضعیت موجودش بهتر خواهد کرد رای میدن. که شما در جریان هستین که دو کاندیدی پیشتاز کلشتار اوغلو و رجب طیب اردوغان هستند که به مساف انتخابات رفتن در این دور و این دو نفر سرنوشت آینده ترکیه را رقم خواهد زد که برنده خواهد شد.
آقای دانش، حالا اگر در مورد تاثیر انتخابات بر افغانها و افغانستان از شما بپرسم که با ویژه روی مهاجرین افغان چی تأثیر داره؟ کمال قلیچدار اوغلو گفته بود که یعنی تمام مهاجرین را از ترکیه بیرون خواهد کرد. این فکر میکنین حرف جدی و هشدار جدی بود یا تنها یک شعار سیاسی انتخاباتی؟
ببینین آقای نعیمی، شما درو خوب میفهمین که ترکیه یکی از کشورهای توریستی است که اکثرا اقتصادش بر مبنای توریسم استاد هستند و کلشدار اوغلو شعارهای انتخاباتی مانی که مردم میبینن بیشترین شعارهایش جنبه عملی ندارن، یعنی زیاد تلاش کرده که شعارهای جذاب را مطرح کنن اما وقتی که به تفکر مردم را وامی دارن اکثر به طور مثال علاوه از مهاجرینی که گفتن که من مهاجرین سوریه را برمیگردانم، مهاجرین افغانی را و مهاجرین سایر کشورها را بدون از این که در نظر بگیرن که ترکیه چقدر به نیروی کار ضرورت دارن و مطابق لایحه قوانینی که در ترکیه مطابق قانون اساسیشان بیشترین از مهاجرین در اینجا سرمایه گذاری کردن، یعنی اگر اقامت را گرفتن بر اساس قوانین ترکیه سرمایه گذاری کردن صاحب اقامت شدن، که یعنی این نوع قوانین را لغو کردنش یک اکثریت قاطع پارلمانی را به کار دارن که کلشدار اوغلو در انتخابات دور اول نتانست اکثریت قاطع پارلمان را به دست بیاره که حزب اکپارتی آقای اردوغان اکثریت را. موضوع دومیش ایست که مثلا اعلان کرد من 300 میلیارد دلار پول را به ترکیه میارم بدون از اینکه منبعش مشخص باشن، یا اعلان کردن که من در مدت 3 ماه مردم را بدون ویزه به اروپا میتونن سفر بکنن، که این و تغییرات جهیشی یا همچون شعارا در یک کشور نظیر ترکیه که دارای یک ثبات سیاسی است و یک دموکراسی است و مردم در مدت تقریبا اضافه تر از 100 سال هیچ نوع جنگ و درگیری را شاهد نبودن، اکثرا شعارا را بسیار دقیق ارزیابی میکنن. آنچه که کلشدار اوغلو را یک مقدار در تراز رقابت اردوغان قرار داد، انفلاسیونی موجود در ترکیه هستند، بلند رفتن قیمت ها و پایین آمدن ارزش لیر در برابر دلار هستند که بیشترش هم زیادتر جنبه سیاسی داشتن و اردوغان از جمله شخصیت های هست که بیشترین مهاجرینی که فعلا در اینجا پاسپورت دارن رایشان در صندوق اردوغان خواهد رفت و بیشترین کسایی که ضرورت موجودیت مهاجرین را در ترکیه احساس میکنند به خصوص در اطراف رایش به صندوق اردوغان خواهد رفت.
خیلی سپاسگزار استم از شما جناب هاشم دانش، آگاه مسائل بین المللی، که با ما همراه بودید.
بیشتر از خبر،
یکی از زنان در ولایت غربی هرات میگوید با استفاده از تهیه آشک و منتو و فروش آن مخارج خانوادهش را تامین میکند. شیرین جان میگوید از اینکه آشک و منتو در هرات نیست طرفداران زیاد دارد، فروش آن خوب است و از کارش راضی است. فایزه ابراهیمی با این بانو گفتگو کرده و گزارش را تهیه کرده است.
فروشندگی و تهیه غذا در یکی از محل‌های پر ازدحام شهر برای مردان شاید امر عادی باشد، اما در جامعه سنتی افغانستان یک زن در ولایت هرات در جاده لیلامی‌های این شهر که یکی از نقاط مزدحم شهر است آشک و منتو می‌فروشد. شیرین جان که چند سال قبل از ولایت بلخ به هرات سفر کرده، اکنون که شوهرش بیکار است او با پختن و فروختن آشک و منتو در شهر هرات مخارج خانواده 10 نفری اش را پیدا میکند. شیرین میگوید که به جای اینکه دستش را به کسی دراز کند و طلب کمک کند، خودش کار میکند و رزق و روزی حلال پیدا میکند.
من می کارو گرفتم در اینجا، در جاده اومدم شهروالی را پیش رفتم، شهروالی صاحب گفتم اینجا برو کاروبار تو پیش ببر. در اینجا این کاروبار پیش برداشتم، شکر خوب است. کاروبار کردن هیچ عیب نداره. از گلگری کده، از کار بیکار کده، همی کار بار کنه خوب است. خانما هیچ ننگ نکنه، ننگ چی؟ هیچ زم نیستن ننگ کار، همی روز ما تیر میشه، زندگی در خوشحالی تیر میشه، شکر است.
شیرین این کار را در بلخ هم میکرده، اما میگوید که رونق کارش در هرات بیشتر است. او گفت که 5000 کرایه خانه میدهد و دو پسرش نیز برای کارگری به ایران رفتند، اما تلاش میکند که با استفاده از این کار هزینه های زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند.
روزانه برای من 200 تا 200 میمانه، یعنی جمع کرده کرایه سرا میتونم، کرایه سرا رو میتونم، یعنی مصرف اولادای من میکنم، یعنی اینا رو میکنم، رستا بگیر به آفتاب سوخت میشنم، کرایه برج 5000 پر کرایه اولی میتونم، یعنی ده نان خور پیدا میکنم نانشه، یعنی
برخی از مشتریان شیرین که از دست پخت او استفاده می کنند می گویند که از خدمات او راضی هستند. وحید الله زمانی یکی از باشندگان شهر هرات به رادیو آزادی گفت:
ما که روزانه هر روز می آیم اینجا پیش خاله غذا می خوریم. نام خدا هم کاملا بدشتی هم خوشمزه است. هیچ ایراده بعد نداره. خیلی خدا رو شکر خوش اخلاق هم هست. ما که از اونا رزیم، خدا از اونا رزیم.
شیرین جان که 4 دختر و 5 پسر دارد میگوید که زن و مرد باید کار کنند تا وضعیت زندگی یک خانواده بهتر شود و به آینده فرزندان نیز رسیدگی صورت گیرد.
گزارش بود در مورد زنی که در شهر هرات مشغول کار است. سپاس که تا این دم با ما همراه هستید شنونده عزیز. حالا هم رویدادهای ورزشی با زبی شهزاد و سپس پیام های شما.
تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان در چارچوب رقابت‌های قهرمانی زیر 20 سال زون مرکز آسیا آخرین رقابتش را با نتیجه 4-0 به ازبکستان واگذار کرد. تیم ازبکستان با این پیروزی ده امتیازی شد و در میان 5 تیم اشتراک کننده در این رقابت‌ها جایگاه نخست و عنوان قهرمانی را به دست آورد. البته افغانستان در بازی‌های قبلیش 2-1 تا ترکمنستان را شکست داده بود و با تاجیکستان 1-1 مساوی کرده بود، ولی از تیم ایران 4-1 باخت و امروز هم بازی بعدیش با ازبکستان 4-0 واگذار کرد و با 4 امتیاز در بین 5 تیم جایگاه 4 را به دست آورد. یک خبر هم از مبارزات آزاد داریم که خیرالله لعلزاد، مشهور به خیرالله تخاری، در مسابقات مبارزات آزاد که روز گذشته در تهران برگزار شده بود تانست که حریف به نام مهدی را در راوند اول شکست بده و ریکارد خودش را در مبارزات آزاد هم تثبیت کرد. خیرالله لعلزاد کسی است که نخستین مدال ووشوی افغانستان را در مسابقات جنوب آسیا، البته مدال طلا را، نخستین مدال برای فدراسیون ووشو و افغانستان در مسابقات جنوب آسیا یا ساف گیم به دست آورده بود که چندین سال عضویت تیم ملی ووشوی افغانستان داشت و فعلا در ایران مصروف به تحصیلاتش است و در کنارش مبارزات آزاد و ورزش های رزمی را هم پیش میبره.
پیام ها و نظریات شما.
این ما 22 ساله روستای کاریان جدی لار، یکی از فرمانداری های شیراز هم زندگی میکنم. بالای مهاجرین که هست، یا شیراز باشه، تهران باشه، اصفهان باشه، مهاجر در کل مهاجر است. همه زجر و زحمت و اینی فشار یا همه روی مهاجرین سراسر ایران است، نه که تهران باشه شیراز نباشه، یا شیراز باشه اصفهان نباشه، یا اصفهان باشه زاهدان نباشه، نه، در کل مهاجر مهاجر است. پا پاسپورت میخواهد، پاسپورت که یادیر کردیم، سیم کارت به اسم خود ما میخواهد، سیم کارت یادیر کردیم، کارت بانکی به اسم خودمان میخواهد. خب پس یک کشوری یا دولتی که از مهاجر اجازه را میخواهد، پس خودش باید قانون را رعایت بکنه، خودش مشکل مهاجر را حل بکنه. ما در بانکش میریم پاسپورت ما قبول نمیکنه، در سیم کارتش میریم پاسپورت ما قبول نمیکنه.
از باشندگان ولسوالی خان‌آباد سریع در ایستاف میوازم، یکی از مهاجرینی در جمهوری اسلامی ایران. این قیمتی ها خیلی ما را